سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علا آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. ماه شعبان، شب جمعه، ایام شادی منتظران امام زمان علیه السلام در یک مکان مقدس در جوار فرزندان پیامبر. تقاضا می کنم برای تعجیل در ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام انشاءالله همه ما از یارانش باشیم. صلواتی تقدیم بفرم. محمد و عجل فرج به روان پاک شهیدان امامزادگانی که ما در جوارشون هستیم، حضرت عبدالعظیم حسنی، حضرت حمزه فرزند موسی بن جعفر و حضرت طاهر از دودمان امام زین العابدین و عالمانی که در این سرزمین خفته اند، مؤمنان و شهیدانی که در جوارشون هستیم، برای همه اونها صلواتی هدیه بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. امام زمان علیه السلام کار مهمی که خواهد کرد پیاده کردن قرآن است. پس هر اندازه ما درباره قرآن کاری انجام بدیم، قرآن بخوانیم، قرآن بفهمیم، قرآن یاد بدهیم، مورد خرسندی امام زمان خواهد. رهبر عزیز انقلاب به همه مخصوصا جوانها سفارش می‌فرمایند زیارت آل یاسین را زیاد بخوانیم. در این زیارتنامه یکی از سلام‌های ما به امام زمان علیه السلام این سلام است: السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه. سلام بر تو ای امام مهدی، ای که قرآن را میخوانی و قرآن را معنا میکنی. این شب جمعه 19 شب جمعه است که ما در جمع شما گرامیان تفسیر قرآن بیان میکنیم. هر هفته یه موضوعی، یه سوره‌ای، یه آیاتی. این هفته حکومت مستضعفان، سوره قصص، آیات 1 تا 6، همین آیاتی که با صدای حسن برادر عزیزمون شنیدیم. خب با صلوات شما میخوام شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله، خدایی که همه را دوست دارد و مؤمنان را برای همیشه. تا سین میم. از 114 سوره قرآن 25 سوره با حرف رمز شروع می شود. ما الان معناش رو خیلی متوجه نمیشیم، نمیدانیم معناش این هست. بعضی از احادیث میفرمایند آخر الزمانی ها معنای این رمزها را خواهند فهمید، ولی معنایی که امام رضا علیه السلام برای ما فرمودند این است که خداوند این کتاب معجزه را، این کتاب سعادت را، این برنامه زندگی را با همین حروف درست کرده که در اختیار همه هست: الف لام میم. یا اینجا میفرماید تا سین میم. اگه مردی، شما بنویسید همچین سوره ای. این معنی است که امام رضا علیه السلام به ما یاد داده. سوره قصص 11 سوره است که با حروف رمز آغاز می شود. 14 سوره است که با حروف رمز شروع می شود. تلک آیات الکتاب المبین، این آیه های کتاب روشن است. مبین دو معنا داره، یکی به معنای روشن، یکی به معنای روشنگر. هم آیات قرآن خودش روشن است، هر خواننده ای بخواند متوجه میشه، هم راه حق و باطل را به ما یاد میدهد، راه درست از نادرست را به ما راه نمایی میفرماید. نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق لقوم یؤمنون. آقایان، بانوان، جامعه بشری یه گذشته‌ای دارد و یه آینده‌ای. شاید 3000 آیه قرآن درباره گذشته باشد. گذشته چیه؟ گذشته یعنی تلخی‌ها، شیرینی‌ها، شکست‌ها، پیروزی‌ها، تجربه‌ها. یه سرمایه است برای ما. یه شاگرد وقتی نزد استاد کار میکنه از استاد میپرسه تجربه هاتو برا من بگو، شیرینی ها رو برا من بگو، تلخی ها رو برا من بگو. ما آدم ها 7000 سال از آغاز تاریخ را پشت سر گذاشتیم. خدای مهربان برای راهنمایی ما گذشته ها را توضیح داده. از آغاز تاریخ ماجرای آدم و حوا، هابیل و قابیل، نوح نبی، ابراهیم و اسماعیل، موسی و عیسی، زکریا و یحیی، یوسف و یعقوب، این تاریخ گذشته است. چقدر شیرین، چقدر پردرد، این مال گذشته. اما آینده ای هم در پیش داریم. گذشته به صورت کتاب در آمده. همه کشورها تاریخ دارند، تاریخ 100 سال قبل، 500 سال قبل، 1000 سال قبل، اما آینده تاریخ نداره، نوشته نشده. خداوند در قرآن در دل قصه های گذشته سرنوشت آینده را هم بیان فرموده. اینجا می فرماید نتلو علیک، خطاب به پیامبر اسلام است. ای رسول ما که خدا هستیم برای تو می خوانیم من نبأ موسی و فرعون، گوشه ای از داستان موسی و فرعون را. بالحق، خرافه نیست، اباطیل نیست، افسانه نیست، حقیقت داره این قصه ای که میخوام برات تعریف کنیم. قصه گو خدا، آورنده جبرئیل، دریافت کننده، ابلاغ کننده پیامبر عزیز ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله. الان قصه هایی که تو دنیا هست، تو فیلم ها، تو تلویزیون، تو رادیو، بیشترش قصه های موهومه، بافتنیه، خیالیه، واقعیت نداره. اما قصه های قرآن حقیقت زندگی انسان هایی شبیه ماست. این قصه ها را بخوانیم، مادرها این قصه ها رو برای بچه هاشون تعریف کنن، معلم ها این قصه ها رو برای شاگردها تعریف کنن. نتلو علیک من نبع موسی و فرعون، میخوانیم برای تو قسمتی از قصه موسی و فرعون را که حقیقت داره. لقوم یؤمنون، این قصه ها برای مؤمنان فایده داره. اونایی که ادیان آسمانی رو قبول ندارن، کتاب های آسمانی رو قبول ندارن، یا اصلا خدا رو قبول ندارن، نه این قصه ها خیلی به درد اونها نمیخوره. پس معلوم شد سوره قصص با قصه موسی علیه السلام و فرعون، اون زمامدار، اون حاکم وقتی که در مصر بود شروع می شود. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود مسلمان ها بنشینید با قرآن حرف بزنید، از قرآن حرف بکشید، از قرآن سوال کنید، جواب بگیرید. ولی من برای شما میگویم قرآن درباره چی سخن میگوید؟ قرآن چند سوره دارد آقایان؟ 114 سوره. چند آیه دارد؟ 6236. این آیه ها راجع به چیه؟ مولای متقیان امیر مؤمنان فرمود این 6000 آیه درباره 4 چیز است. اول، فیه علم ما یأتی، تو این آیه ها علم آینده هست. هر کی میخواد بداند آینده جهان، آینده انسان، آینده تاریخ، آینده جامعه چه خواهد شد، بره سراغ قرآن. این سرفصل اول. والحدیث عن الماضی، خبری از گذشته تو این کتاب هست. هر کی میخواد بداند یه خبر صادق درست از گذشته ها، بیاد سراغ قرآن. سوم، و دواء دائکم، داروی دردهای شما تو قرآنه، دردهای فردی، دردهای اجتماعی، دردهای مادی، دردهای معنوی، دردهای اخلاقی، دردهای اقتصادی. جوابش، دواش یعنی درمانگاه قرآن، داروخانه از قرآن. چهارم، و نظم ما بینکم، زن و شوهرها چگونه با هم زندگی کنن، بچه ها با والدین چگونه باشن، خانواده با همسایه ها چگونه زندگی کنن، مردم با دولت، دولت با مردم، قاضی با متشاکیان. این مناسبات شما را هم که چگونه با چه سبکی زندگی کنید قرآن به شما یاد میده. یه بار دیگه میخوام این حدیث رو بگم ببینم یاد گرفتید. حدیث این بود، امیر مؤمنان فرمود قرآن را با دقت بخوانید، ازش حرف بکشید. من به شما میگویم قرآن درباره چه سخن میگوید، درباره 4 موضوع. موضوع اول، شما بفرمایید، آینده. موضوع دوم، گذشته. موضوع سوم، داروی دردها. موضوع چهارم، سبک زندگی انسانها. حالا آیاتی که میخوام بخوانیم بخشیش درباره گذشته است، بخشی درباره آینده. قصه درباره موسی علیه السلامه. حضرت موسی کی بوده؟ کارگرزاده ای در روزگار فرعون. که انقلابی به پا کرد. 136 بار نام این پیامبر در قرآن آمده. در 34 سوره قصه این پیامبر آمده. حدود 800 آیه، 800 آیه از قرآن درباره این پیامبر است. پیامبر عزیز ما به مسلمان ها فرمود مسلمان ها همه قصه های قرآن را، مخصوصا قصه موسی را زیاد بخوانید. پرسیدن یا رسول الله چرا؟ فرمود وقایع و حوادث امت موسی در امت من تکرار خواهد شد. اگر این قصه را درست بفهمید، درست بخوانید، حادثه براتون پیش آمد، خواهید توانست درست موضع بگیرید، درست تصمیم بگیرید. بعد از نام خدا، نام هیچ کس به اندازه موسی علیه السلام در قرآن نیامده. یک قصه فوق العاده، جذاب، پردرس، آموزنده. این سوره قصه را این گونه شروع میکند: ان فرعون علا فی الارض. فرعون سلطه‌گری کرد در زمین، تکبر ورزید، خود را بزرگ میدانست، مردم را کوچک. و جعل اهلها شیعا. یکی از کارهایی که کرد مردم را متفرق کرد، دست دسته کرد. در زمان خودش گروهی را قبطی، گروهی را سبطی. قبطیان مردم بومی مصر بودند، سبطیان مهاجرانی بودند که از فلسطین آمده بودند. قبطیان ثروتمند، سرمایه‌دار، پرقدرت. سبطیان نوکر، کنیز، کارگر، فقیر، ندار. اینطوری مردم را دو دسته کرد: داراها، ندارها. قدرت به دست گروه اول بود: وزیر، وکیل، فرمانده، قاضی، حقوقای آنچنانی مال اون گروه اول. گروه دوم نه، پستی بهشون نمیرسی. اصلا دست دست کردن مردم برای چیه؟ برای اینکه فرعون بتونه فرعونی کند. یه شعاری دارن انگلیسی ها، شما همه بلدید، چیه اون شعار؟ تفرقه بینداز، حکومت کن. انگلیسی ها وقتی هندوستان را به تصرف خودشون در آوردن، ایران را به تصرف خودشون در آوردن، کشور پهناور عثمانی را استعمارگران به تصرف خودشون در آوردن، اولین کاری که کردن یک کشور پهناور بود، یک قسمتش رو جدا کردن، اسمش رو گذاشتن سوریه، یک قسمت دیگه اسمش رو گذاشتن لبنان، یک قسمت دیگه عراق، یک قسمت دیگه عربستان، یک قسمت دیگه ترکیه. چون اگر اینها یک دست می بودن، نمیذاشتن یه جباری خون اونها را بمکن. یه کشوری را که به استعمار خودشون در آوردن ایران بود. خود داخل ایران ترک ها را، عرب ها را، لور ها را، ترکمن ها را، اینها را حساس کردن نسبت به هم. رهبر عزیز انقلاب بارها فرمودند این جوک هایی که درست میکنن، این ریشه استعماری داره. ما هم میگیم و میخندیم، یه چیز برای لورا درست میکنن، یه چیز برای ترکا درست میکنن، یه چیز برای رشتیا درست میکنن، یه حرف برای کاشونیا درست میکنن، یه چیزی برای مشهدیا. به ظاهر جوکه، اما لایه های زیرینش اینه که مردم را علیه هم بشوراند. این کار فرعونیه. ایرانی ها را علیه عراقی ها، عراقی ها را علیه لبنانی، اینها را، این کار فرعونیه. و جعل اهلها شیعا. ما اگر بخواهیم مثل پیامبران باشیم، پیامبران اتحاد را، انسجام را، همدلی را دوست داشتند. پیامبر عزیز ما وقتی به مدینه آمد، در مدینه دو دسته بودند. گروه اول اوس، الف، واو، سین. گروه دوم خزرج. بیش از 100 سال این دو گروه با هم درگیری داشتن، می زدن هم دیگه رو می کشتن، به هم دیگه اهانت می کردن. اسلام که آمد برادری را آورد. بعد از اسلام هم یه وقتی منافقین یا یهودیان میخواستن مسلمون ها رو شکست بدن، اختلافات گذشته را دوباره زنده میکردن، دعواهای گذشته را به روز میکردن. امروز این فضای مجازی یکی از اهدافش اینه ملت ها را به جان هم بیاندازد، اقوام را به جان هم بیاندازد، فرقه های مسلمان را، شیعه را با سنی، سنی را با سنی، شافعی را با حنبلی، حنبلی را با حنفی، رها نمی کنه. اون میخواد حکومت کنه. اینو ما باید بفهمیم، نباید کلاه سر ما بره. این اولین کاری که فرعون میکرد. کار دوم، یستضعف طائفه منهم، یه گروهی را در فقر نگه می داشت، در ضعف نگه می داشت، نمی داشت به دانشگاه برسه، استعدادش شکوفا بشه. اونم بنده خداست. یذبح ابناءهم، پسران اون مردم را، یعنی سبتیان را، مهاجران را، بنی اسرائیل را، پسرانشون را می کشت. و یست تحیی نساءهم، اما زنانشان را، دخترانشان را زنده نگه می داشت. چرا؟ مفسران گفتن برای این که از اونها کار بکشد. بالاخره یه خانم حاضره همون کاری که آقا انجام میده انجام بده با حقوق نصفه. همین کاری است که اروپایی ها بعد از جنگ جهانی انجام دادن. یه معنای دیگش اینه پسران را میکش تا انقلاب نکنند، علیه اونها جنگ نکنند، دختران و زنان را زنده نگه میداشت تا سوء استفاده جنسی کند از اونها. خب تا اینجا که داریم میگیم گذشته است، ولی همطور که من برای شما میگم شما میگید الانم دنیا همینطوره، الانم اروپا همینطوره، الانم کشورهای استعماری همینطوره. کشور الجزایر، یه کشور مسلمان. فرانسه وقتی خواست استعمار کند الجزایر را، الان کتاب نوشتن خود فرانسوی ها، میگه آمد سراغ حجاب زنان مسلمان. یه نویسنده فرانسوی نوشته هر چادری که از زن مسلمانی در الجزایر روی زمین میافتاد، فرانسه یک قدم جلو میامد. پسران را که میتونستن انقلاب کنن، میتونستن فریاد بکشن، اونها رو در زندانها زیر شکنجه میکشت فرعون، دختران را زنان را زنده نگه میداشت تا هم از کار اونها استفاده کنه، هم سوء استفاده جنسی کند از اونها. البته شما اطلاع دارید که فرعون برای چی بچه ها رو میکشت؟ یه خوابی دیده بود. خوابش چی بود؟ خوابش این بود که در عالم رؤیا دید از چند طرف آتش وارد مصر شده، خانه های قبطیان را میسوزاند، یعنی فرعونیان را، پولدارا را، خانه های سبتیان، اینا سالم میماند. اینو فرعون تو خواب دید. خواب گزاران رو دعوت کرد که معنی خواب من چیه. اونا گفتن معنای خواب تو اینه به زودی در این سرزمین از محله های بنی اسرائیل یعنی مهاجران یه پسری به دنیا خواهد آمد که او تاج و تخت تو را ویران خواهد کرد. فرعونم مشاورین رو جمع کرد، گفت حالا به نظر شما چی کار بکنم؟ اونام چند تا نظر دادن. یه نظرشون این بود که هر پسری که به دنیا میاد بکشیم امسال فقط دختر رو زنده بمونه. یه نظر دیگر، مردهایی که کارمند دولت هستن امسال نذاریم برن خونه، همون تو اداره بمونن. چرا؟ شما میدونید چرا؟ جوابشو میدونید. تو اصلا این مرد خونه نره تا با خانومش مثلا باشه، بچه‌ای به وجود بیاد، حقوقا رو حالا امروزی بخوام بگیم همه به حساب خانوم واریز کنه و خانومم. عجب نقشه های پدر نامرده. حالا بعضی ها نوشتن که پدر حضرت موسی علیه السلام از اونها بوده که نمیتونسته بره خونه، هر شب تو اداره میخوابیدن. یه شبی خیلی دلتنگ حاج خانوم شده، به اون رفیقش گفته که مثلا آقا مجید جون مادرت، یه 2 ساعت تو اینجا حول و حوش جای من رو هم بپا، من بهم یه سلام بکنم به حاج خانوم و بیام. اونم آمده خانه و برگشته و نور موسی بن عمران از آسمان به زمین آمده. حالا فرعون چقدر دستگاه اطلاعاتی، چقدر حقوق داده، چقدر پول دوربین داده، نمی اینا رو تصویر برداریم، خدا هم بخواد کار خودش میکنه. بعضی از مفسران گفتن نه، این خبری که در جامعه پخش شد بشارتی بوده از پیامبران قبل، مثل این که آمدن پیامبر اسلام را موسی بن عمران و عیسی بن مریم تو کتاباشون آورده بودن. مسیحی ها، یهودی ها آمدن عربستان. چرا؟ چون تو کتاباشون خونده بودن پیامبری تو این روزگار اینجا خواهد آمد. یا مثل این که پیامبر عزیز ما و امامان ما آمدن مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را. بشارت داده بودن. بنی امیه می دانستن، بنی مروان می دانستن، بنی عباس می دانستن. در سحرگاه دیروز صبح مادر امام زمان علیه السلام هم شباهتی داشته با مادر موسی علیه السلام. چه شباهتی؟ وقتی مادر موسی علیه السلام باردار شد، نشانه های بارداری درش پیدا نبود. مادر امام زمان علیه السلام، مامورها می اومدن، نفر می فرستادن، جاسوس می فرستادن، می گفتن نه تو این خونه خانم باردار حامله وجود نداره. اما وقتش که رسید، حکیم خاتون عمه امام عسکری علیه السلام آمده بخواد بره خونش، امام فرمود نه امشب بمان کارت داری. سحر شد، عمه جان برو سراغ نرگس خاتون. یعنی ما در این آیه ها یه موضوع مهمی که میآموزیم ایمان به غیبه. امام باقر علیه السلام این آیه را که خواند الذین یؤمنون بالغیب، فرمود غیب منظور ظهور فرزند ما مهدی علیه السلام است. اللهم صل علی محمد. حدیث داریم همه مردم دنیا چیزی را اراده کنند، خداوند چیز دیگری را. اونی که خدا اراده می کند تحقق پیدا خواهد کرد. حالا خدا اراده فرموده، بشارتشو هم پیامبران سابق دادن، چنین کسی در زمان فرعون به دنیا خواهد آمد. حالا قصهش خیلی شیرینه، در سوره های دیگر آمده که مادر موسی علیه السلام این بچه را به دنیا آورد، میدونست مأمورها سر میزنن، از جانب پروردگار پیغام رسید ای مادر بچه را شیر بده، بعدم بگذار توی صندوقی بندازش تو دریا. مادر موسی هم صندوق نداشت، آمد مغازه نجاری، مثلا آقای نجار یه صندوق برای من درست کن، مثلا 30 سانت در 60 سانت. نجار پرسید میخوای چه کنی؟ گفت میخوام بچه‌مو توش بذارم. سیستم های اطلاعاتی هم گفته بودن تو هر خونه یه بچه به دنیا آمده پسر باشه، اگه خبر بدید انقدر جایزه میگیرید. مرد نجارم گفت فردا بیا صندوقه رو بگیر. خودشم دوان دوان رفت اون اداره‌ای که باید خبر بده جایزه رو بگیره. تا رفت به زبان میاد خدا زبونشو قفل کرد. همون خدایی که به ما قدرت داده با همین یه ذره گوش یه عمری حرف بزنیم، اونجایی که نخواد این زبان قفل میشه. اونا هم گفتن برو گم شو، ما رو اذیت کردی. اومد لب در دید زبونش وا شده، دوباره به طمع اون جایزه در زد. گفتن خب برو تو. اومد رفت بیان کنه زبونش قفل شد. مادرم فردا اومد و اون صندوق رو گرفت و پولش رو داد و طفل معصوم رو گذاشت توی صندوق و رود نیل انقدر خروشانت که قرآن بهش گفته دریا. به فرمان خدا، خدا بهش فرموده بود انا رادوه الیک، ما بر میگردانیم بچه را به تو. و جاعلوه من المرسلین، او رو پیغمبر قرار میدیم. مادرم به وعده خدا اطمینان کرد، بچه را انداخت در رودخانه و فرعونم با خانومش نشسته بودن مثلا پرتقال میخوردن، یهو دیدن جریان رود نیل یه صندوق رو میاره. به مامورا گفتن این صندوق چیه؟ آوردن یعنی یه بچه خوشگل مشکل داره میخنده. فرعون همی که نگاهش به این بچه افتاد گفت همینه که بناس پدر ما رو در بیاره. آسیه همسرش گفت نه این ولیعهد ماست. پسردار نمی شدن. دوباره خدا وارد میدان شده، خداوند می فرماید مهر این بچه را در دل این زن و شوهر قرار دادی. این قصه خب فرعون کی بود؟ فرعون کسیست که سلطه‌گری می کرد. دیگه چه کار کرد؟ مردم را متفرق دسته دسته تا بتونه حکومت بکنه. دیگه چه کار می کرد؟ پسران را می کشت. دیگه چی؟ دختران و بانوان را برای سوء استفاده زنده نگه می داشت. انهو کان من المفسدین، فرعون از فسادگران بوده، فساد اجتماعی، فساد اقتصادی، فساد فرهنگی. حالا و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. پنج تا فعل اومده فعل مضاره. قصه درباره کی هست؟ گذشته. آیه درباره آینده. ما اراده کردیم؟ نه، اراده می کنیم. یعنی سنت ما هست. اراده ما که خدا هستیم چیه؟ اراده می کنیم که منت بگذاریم بر مستضعفان. منت، الان که من میگم منت، شما معنای بدی به ذهنتون میاد، میگه فلانی منت گذاشتن. نه، چند تا معنا داره منت. یه معناش اینه، منت یعنی نعمت بزرگ. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. خداوند یه نعمت بزرگی به مؤمنان داد که پیامبران را برای اونها فرستاد. منت معنای مثبت هم داره. ما که خدا هستیم بر مستضعفان منت گذاشتیم، اون نعمتی دادیم. چی بود اون نعمت؟ نجعلهم ائمه. مستضعفان رو میخوام سر کار بیاریم، پیشوا و رهبر قرار بدیم. و نجعلهم الوارثین، مستضعفان جای جباران را بگیرن. استاد عزیز بنده حاجی قرائتی میفرماید یه نمونه کوچیکش رو خدا تو ایران سال 57 اجرا کرده. شهید رجایی آمد به جای محمد رضا. رجایی کیه؟ یه دست فروش، یه معلم فقیر. محمد رضا کیه؟ همون که پدرش بیشترین ملک را در تاریخ جهان میگن رضاخان قلدر داشته. یه نمونش رو خدا به ماها نشون داد. در ابعاد جهانی امام مهدی علیه السلام خواهد آمد. پیغمبر فرمود حتی اگر یک روز از عمر جهان باقی مانده باشد خواهد آمد. کسی که نامش نام من است، کنیهش کنیه من است، خلقش خلق من است، کتابش کتاب من است، خواهد آمد و دنیا را از عدل و داد پر خواهد کرد پس از آن که از ظلم و جور پر شده. و نمکن لهم فی الارض، ما حکومت مستضعفان را پابرجا خواهیم کرد. ما در دعای سلامت امام زمان میخوانیم و تمتعه فیها طویلا، یعنی حکومت امام زمان خیلی طولانی است، کم کم 300 سال. و نوریا فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون. فرعون و نخست وزیرش هامان و ارتش فرعون رو از یه چیزی میترسیدن، همون رو ما بهشون نشان دادیم. ما که خدا هستیم. فرعون میترسید یه بچه ای از بنی اسرائیل بیاد نظام اون، همون کار رو ما که خدا هستیم کردیم. الان آمریکایی‌ها از چی میترسن؟ اسرائیلی‌ها از چی میترسن؟ انگلیسی‌ها از همونی که میترسند. ما یه نمایشی اجرا خواهیم کرد، یه نمونه کوچکش همه جنگ 33 روزه. این لبنانی ها با جمعیت کم، با ابزار کم، چگونه توانستن این اسرائیلی ها رو به ستو. اینا نمونه های آخر الزمانیشه که خدا به ما نشون داده. باور کنیم. همون چیزی که فرعون ازش میترسید، هامان ازش میترسید، ارتش فرعون، ما همون رو به نمایش خواهیم گذاشت. هزاران هزار فرعونی در امواج خروشان آب رود نیل غرق می شدند. این کار خداست. فرعون یه نفس بیشتر نداشت، آمد بالای آب یه نفس کشید، گفت حالا ایمان آوردم. خداوندم فرمود این ایمان فایده. اون وقتی که موسی به سراغت آمد، هارون آمد، خدا را اثبات کرد، فرمود خدای من همون کسی است که این جهان را آفریده، باران را میباراند، گیاهان را، او همون خدا هست. تو گفتی انا ربکم الاعلا، خدا خود منم. خب اگه تو خدا هستی بسم الله خودتو نجات بده ببینیم. جسد فرعون رو هم خداوند آورد کنار شنها تا همه با چشماشون ببینند. تمام شد آیات امشب. چه سوره‌ای بود؟ قصص. چه آیه‌ای؟ آیات اول تا ششم. خداوند آیات امام زمان علیه السلام رو تو دل قصه های گذشته جاسازی کرده تا هر کی میخواد شک کنه کی باور میکرد نظام 300 ساله فرعونی متلاشی بشه به دست یک کارگرزاده، یک مؤمن انقلابی که قصه ازدواج او رو توی شب جمعه ما اینجا گفتیم. فرعونیان نابود شدن، خداپرستان روی کار آمدن. از این به بعد هم خواهد رسید یه روزگاری که مستضعفان بیان سر کار و مستکبران نابود بشن. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت و الناس و اجعلنا من انصاره و اعوانه و شیعته. خدایا در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، همه ما خانواده های ما را از منتظران مهدی قرار بده، موانع ظهورش را برطرف بفرما. خدایا رهبر عزیزمون نایب امام زمان، ملت ایران، همه هواداران اسلام را در پناه امام زمان حفظ بفرما. به روان پاک شهیدان روح بلند حضرت امام خمینی صلوات دارم.